با محمد و آل محمد محشور شوید. صلوات خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد، السلام علی آل ابن ابی طالب و آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند. صلوات خط بفرمایید. و قال الله تبارک و تعالی یا ایها الانسان انک کاد الی ربک کدحا فملاقیه. در شبای گذشته عرض کردیم که ما چون عازم سفر ابدی هستیم و در این عالم مسافر و رهگذریم، از دنیا تغر و تزر و تمر، دنیا فریبت میدهد، گولت میزند، مالش، ثروتش، جوانیش، سلامتیش، حتی مریضیش، حتی فقرش، بالاخره اسباب فریب فراوان است. اسبابی که انسان را از خدا دور کند فراوان، و اسبابی که انسان را به خدا نزدیک کند فراوان. ولی همه انبیا آمدن تا ما را با زاد و توشه سفر مرگ آشنا کنند. چون مرتب عرض کردیم پیغمبر، امیرالمومنین، انبیای سلف مرتب به اصحابشون، به حواریون، به امتشون، به شیعیان و محبانشون سفارش زاد و توشه سفر مرگ را می کردن. لذا مردی آمد خدمت پیغمبر اکرم، عرضه داشت یا رسول الله، به من اجازه میدی که تمنای مرگ کنم، آرزوی مرگ کنم؟ ببینید عزیزان، ما در روایات داریم، یعنی در دستورات ائمه داریم، یعنی دستور خدا، وقتی میگیم پیغمبر ائمه رو خدا، تو این عزیزان بدون اذن خدا صحبت نمی کنن. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى. در روایات دست رو داریم که تمنای مرگ کردن بده، آرزوی مرگ نکنید، مخصوصا اگر فشارهای زندگی و دنیوی سراغتون آمد، کراهت داره، مکروه است، بد است که انسان بگه خدایا مرگم رو برسان. ولی اگر برای این باشد که خدایا میترسم از عمرم، از زندگیم بد استفاده کنم، شیطان فریبم بدن، خدایا مرگم را برسون. همونطوری که امام سجاد علیه السلام، بقیه ائمه گفتن خدایا اگر عمر ما در طاعت و بندگی تو صرف می شود فاحینی، من زنده بدار، اگر عمر و زندگیم در معصیت و گناه مصرف میشه و شر است برای من زندگی، خدایا مرگم را برسان. و حتی در تعقیبات نماز صبح اگر شما نگاه کنید همین جمله بیان شده. یعنی شما هر روز بعد از نماز صبح، حتی بعد از نماز عصر، بعد از نماز دیگه از قول پیغمبر من رسیده خدایا اگر حیات و زندگی خیر منه، به نفع من هست، مرا زنده بدار، ولی اگر چنانچه میخوا عمرم، جوانیم، پیریم، کهولتم، مسنیم در مرتع شیطان و چراگاه ابلیس صرف بشود، خدای مرگم را برسم. امام رضا علیه السلام در یه عبارت وقتی برای اینکه اظهار تنفر و انزجار خودش رو از حکومت غاصب و ظالمانه بنی العباس مأمون لعنت الله علیه نشان بدهد، از نماز جمعه بر میگشت، عرق کرده بود، فرمود خدایا اگر فرج من در مرگ من هست، مرگم رو برسن. اگر فرج من در مرگ من است، برسن. یا گاهی ائمه برای این که از اون وضعیت حاکم بر جامعه در زمان طاغوت ها سلا نبود که علنا طاغوت رو بکوبن، خطر جانی براشون داشت، از اون طرف اگر اونجم در اون شرایط کشتن می شدن شاید خیلی به نفع دین نبوده، ولذا آنها در یه شرایطی باید تن به شهادت بدن که دین خدا یاری بشه با مرگشون، با شهادتشون. لذا برای این که اظهار تنفر از طاغوت و ظلم کنن، شما میبینید امام سجاد در میان بازار شام یا کوفه میگه ای کاش مادرم منو نزاییده بود، ای کاش مادرم مرا نزاید بود، یا لیتنی لم تلدنی امی. یا حضرت زهرا سلام الله علیها میاد برای اینکه حکومت عمر و ابوبکر که خب غاصب بودن دیگه، ما قصد ما توهین نیست به اهل سنت، خدا شاده حقیقت داریم میگیم، اینا غاصب بودن، خدا وکیلی بینی و بین الله دور از همه تعصبات، خدا پیغمبر عمر و ابوبکر و عثمان را والله خلیفه قرار نداده بودن. اینا آمدن غصب کردن، اینا زور گفتن، فریب خوردن، دنیا گولشون زد. بلا جریان قدیر چرا فراموش بشه؟ صدها بار پیغمبر در مجلس عمومی و خصوصی علی را به عنوان خلیفه و جانشین خودش، امام مسلمین، رهبر مسلمین، پیشوای مسلمین معرفی کرده بود، حتی در بعضی روایات با 11 فرزندش، 12 امام. ما بیش از 50 روایت، اقلش 50 روایت که یعنی کل ائمه رو از اول با آخر، از آخر به اول معرفی کرده که امام جامعه، پیشوای جامعه، خلیفه رسول الله، جانشین رسول الله اینا هستن، بیان شد. خب حالا زهرا سلام الله علیها ببینه دین پیغمبر منحرف شده، امت دارن منحرف میشن، از اون طرف الناس علی دین ملوک، مردم بر دین پادشاهانشونن، تشخیص ندارن همه مردم بفهمن حق با کیه. خب حالا یه دین مردم منحرف مقرز نسبت به امیر المؤمنین جمع شدن، رفتن تو سقیفه بنی ساده جمع شدن، خلیفه تعیین کردند، حق رو کنار زدند، قرآن ناطق را کنار زدند، امام مبین را کنار زدند، مولا الموحدین را کنار زدند، امام متقین را کنار زدند، علی که پیغمبر در شانش فرمود علی مع الحق و لقم علی لیفترا، علی که فخر رازی از علمای بزرگ اهل سنت است. فخر رازی تفسیری دارد، یعنی یکی از قوی ترین تفاسیر دنیای اسلام. این آقا جایگاه فخر رازی در میان اهل سنت مثل مجلسی ما در بین ماست. کتاب های زیادم دارن. ایشون در چندی شاید قریب به 500 آیه، بیشتر از 500 آیه در تفسیرش تفسیر میکنه به 12 امام شیعه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کنید از خدا و رسولش به صاحبان امر. ایشون میگه این که اولی الامر عطف گرفته شده به رسول، رسولم عطف گرفته شده به خدا، همونطوری خدا معصومه، پیغمبر معصومه، اولو الامرم باید اسمت داشته باشه، ولا دلیل نداره خداوند اولو الامرو به رسول عطف بگیر، رسول به خدا. پس این باید کسی بعد پیغمبر به کرسی خلافت و امامت بشینه که سابقه هیچ گناه و معصیت و شرکی نداشته باشه. تاریخ داد میزنه عمر، ابوبکر، عثمان، اینا قبل از اسلام مشرک بودن، بت پرست بودن و و و، ولی تاریخ هرگز برای علی ابن ابی طالب ننوشته علی بت پرستی کرده باشه، مشرک باشه. بر دین حنیف بوده، بر دین ابراهیم بوده، بر دین آبا و اجداد معصوم که بزرگوارشون بوده. خب اینا معلوم. همین آقای فخر رازی در جهر به بسم الله الرحمن الرحیم که مستحب است در همه نمازا، در همه نمازا مستحب است، بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند گفت. برادران به خود قرآن قسم، در منابع خود اهل سنت داره، مثلا در سید دارمی 28 تا یا 29 تا روایت میاره که مستحب است بسم الله الرحمن الرحیم نمازا رو بلند گفت. چرا مفتیان اعظم مشرک و ملحد وهابیت در مسجد الحرام، در مسجد نبوی جهر بسم الله ندارن، بلند نمیگن؟ چرا؟ خودشان خوب میدونن خلاف سنت پیغمبره، بر خلاف سنت پیغمبره. چرا روی تعصب؟ اون وقت خود آقای فخر رازی حدود 7 یا 8 دلیل میارد برای اینکه مستحب است در نمازا بسم الله الرحمن الرحیم را بلند گفت. میگه تا به قول چهارم یا پنجم میرسه، میگه این حرف من موافق است با عمل علی ابن ابی طالب، که علی ابن ابی طالب تمام نمازا را بسم الله الرحمن الرحیم بلند گفت و پیغمبرم در شأن علی گفته علی با حق است، حق با علی، علی با قرآن است، قرآن با علی، از هم دیگر جدا نمیشن. خدایا حق را اونجا قرار بده که علی هست، اونجا که علی است حق است، اونجا که حق است علی است. شما نگاه کنیم عزیزانی که عرب زبان بلدن، نگاه کنن جلد اول تفسیر فخر رازی رو. علمای اهل سنت نگاه کنن، بابا اون چی که بزرگانتون نوشتن، قدما نوشتن، اینا رو بخونید ببینید تمام ابتلاعات و اختلافاتی که بین شیعه و سنی و فرق اسلامی درست شد، از سعنه 800 خورده این طرف تا ابن تیمیه خبیث بدتر از یهودی پیدا شد، اختلافات درست کرد، شیعه رو مشرک معرفی کرد، عزاداری رو مشرک معرفی کرد، زیارت ها رو شرک معرفی کرد، سجده بر تربت رو شرک معرفی کرد، تومت ها زد به شیعه. اصلا این خبیث از هیچ دروغی پروا نداشت و ندارد. وهابیون همونه، کتابی داره به نام منهاج سنه. این منهاج سنه از بعد بسم الله الرحمن الرحیمش دیگه تهمت دروغ به شیعه گفته، یکی از دروغاش اینه که شیعیان ازدواج خواهر و برادر رو جایز میدونن، یه دروغش. یه دروغ، شیعیان خون را پاک میدانن، شیعیان حسین را میپرستن. شما ببینید آنقدر از این دروغا گفته، خب اون جوانای بیگنای اهل سنت، اون جوانای بیگنای مکه و مدینه دیگه نرفتن، نمیان، اجازه نمیدن علمای خبیثشون به این جوانای بیگنا که بیان در منابع شیعه، در اصول کافی، در فروع کافی، در ملاح یعذر، در استبصار، در تعذیب ببینن آقا نظرش یه چیست، نظرش نظر رسول خداست. حالا گاهی یک مردانی در طول تاریخ پیدا میشن از میان اهل سنت، اون فتاوت و مردانگی و فطرتشون خلاصه گل میکنه، مثل دکتر تیجانی میاد، وقتی حقیقت براش روشن میشه شیعه میشه. چه شیعه؟ این 30-40 سال اخیر یه تحولی، یه انقلابی، یک تزلزلی برای وهابیت ایجاد کرد. مهدور الدمه الان قتلش واجب کردن. بله، ایشون کتابای بسیار جالبی نوشته اونجا، حقانیت شیعه رو بعد از اینکه خود شیعه شده، مستبصر شده، ثابت کرده. یکی از کتاباش آنگاه که هدایت شدم، یکی از کتاباش شیعه سنی واقعی که پیرو سنت پیغمبره، شیعه اشیام اهل سنت، یکی از کتاباش از آگاهان بپرسید، یکی از کتاباش تقوا رو پیشه کنید. خیلی خاطراتی داره، تلفات خیلی خوبی داره، ملاقاتی هم کرده بود با بزرگان در شاید 10-15 سال قبلا در یک کنگره امام رضا مونده بود اینجا، و وقتی که در اون مجمع علما و کنگره امام رضا صحبت کرده بود، وقت تمام علما گریه کرده بودن که عجب مزد، گفته بود کجا ما در مکه و مدینه قریبیم، امام رضا کجا قریبه، این بقعه و بارگاه و این سیل جمعیت قریبه، کجا امام صادق قریبه، امام باقر قریبه، نمیدونم و و خلاصه در اصلا اونجا وقتی از حقانیتش یال من نمیخوام کل معتبای کنجوس رو صحبت کرده بگم چی بوده، فقط مضمونش این بوده که اونجا وقتی از حقانیت شیعه و ابطال باطله اونا رو بیان میکنه، وهابیت رو و داعشی ها رو که امروز، و این داعشی همون وهابیت ها، فکر نکنه میگه داعشی چیز جدیدی پیدا شده، نه، داعشی چیز جدیدی نیست، طالبان چیز جدیدی نیست، با آیه قرآن طالبان و داعشی ها و وهابی ها همه سرته کرباس هم. تمام فرق دیگر سنت رو باطل میدانم، همه سنیا رو باطل میدونن، میگم فقط وهابیت حق است و بس. خوب حالا حضرت این روزا رو میدید حضرت زهرا، میبینه وقتی که علی کنار زده شد، وقتی که 14 معصوم برن کنار، افراد نابابی که دین رو نمیشناسن بیان قدرت رو به دست بگیرن، جامعه منحرف میشه. لذا زهرا میگه خدایا مرگ من رو برسان. بعد پیغمبر 45 روز، 75 روز، 95 روز، بالاخره یکی از این روایت درست، این بزرگوار از خدا مرگ طلب میکنه. اما چرا؟ برای فشارهای اقتصادی؟ نه، نعوذ بالله. حضرت علی کتکت زده؟ نه. بچه‌هاش اذیتش کردن؟ نه. بیبی برای چی گریه میکنی؟ چرا رفتی به بیت الاحزان؟ چرا دست حسن اینو گرفتی برد اونجا؟ میگه میبینم اسلام منر، حالا که نمیذارن داد بزنه میخوام گریه کنم، حالا که علی رو کنار زدن قدرت نداریم اسلام رو اونطوری نجات بدیم، میخوام با گریه اسلام رو نجات بدم. اذا برادران دو ماه محرم و سفر، این گریه ها، گریه ها، این گریه ها بیش از 60 خاصیت داره. اگه زنده باشم در مجالس بعد عرض خواهم کرد 60 خاصیت. چرا اینا تلاش کردن فاطمه رو آرام کنن؟ چرا رفتن پلو فاطمه گفتن یا شب گریه کن یا روز؟ برای چی؟ چرا گریه فاطمه جلوگیری کرد؟ چرا بعد از واقعه عاشورا نذاشتن زینب گریه کنه؟ چرا زینب رو به شام تبعید کردن؟ چی شد؟ چرا نمیذاشتن اسرا گریه کنن؟ علت این که اینجا اونجا که شمشیر و لشکر و قدرت نیست، اینجا جای نالهه، اینجا جای نالهه، جای عشق. خب این مقدمه رو گفتم. پس ببینید حضرت فرمود، ببینید تمنای مرگ کردن همیشه خوب نیست، اما اگر یک دلیل عقلایی شرعی پیدا کردی اشکال نداره، بگو خدایا مرگم رو برسن. خب یا آمد گاه یا رسول الله اجازه نی من تمنای مرگ کنم؟ حضرت فرمود الموتش و لابد دمه، مرگ یه چیزی هست که تو چه تقاضا کنی چه نکنی باید بمیری، ولی سزاوار از کسی که تمنای مرگ میکنه باید برای 10 گروه هدیه ببره در سفر مرگ، باید سوغات ببره، سوغات هدیه. خب اینا کی هستن در سفر مرگ از ما هدیه میخوان؟ و چی میخوان؟ و چقدر میخوان؟ اول کسی که در این سفر هدیه میخواد خداست، خداست. خب ببخشید، اول کسی که هدیه میخواد جناب اسرائیله، دوم قبره، سوم نکیر منکرن، چهارم میزان اعمال، پنجم پر سراد، ششم مالک جهنم، هفتم مالک بهشت، هشتم پیغمبر، نهم جبرئیل، اولی اسرائیل بودا، نهم جبرئیل، دهم خدا. خدا اینا هر کدام 4 تا هدیه میخوان، میشه 40 تا هدیه. این 40 تا هدیه را عرض میکنم انشالله شب ها، یکی دو شب دیگه که مونده عرض خواهیم کرد انشالله. بعد ببینید اگر کسی این 40 هدیه رو کس کنه به خدا بارش بسته. من اصلی با خودم فکر میکردم بعضی از روایات رو ما کم میخونیم، تو منبرها تکرار نمیکنیم، تو مجالس کمتر میگیم اینه که پارسال خوندم، اول دهی خوندم، فلان مجلس خوندم. آقا این روایات دارویه. وقتی که جامعه گرفتار کرونا شده، شما ببینید بعضی از غذاها، بعضی از مایات رو مرتب توصیه میکنم. الان جامعه بشریت دوچار کرونای اعتقادی شده، از معنویت فاصله گرفته. باید اینا تکرار بشه. انشاءالله بقیه عرایزم فردا شب عزیزانی که کار ضروری ندارن بمونن، از مدعی استفاده کنن، چون حقیق من بردارم باید برم. از این جد از مدعی علورده عوض میخوام، لذا دوست داشتم تا آخر بشینم، اما چون باید یه برن دیر نشه، من فقط یه اشاره و مصیبت انشاءالله عزیزم فیض خواهند داد. صلوات رفت از جهان ختم رسول با اون جلالت، رفت از جهان ختم رسول با اون جلالت، امت به زر آمیدد مزد رسالت، یا رحمت للعالمین شد فاطمه نقش زمین، بقیت الله آجر کلا، همه بقیت الله آجر کلا، بالا رود دود از در و دیوار خانه، قم فستاد پشت در با تازیانه، یا رحمت للعالمین شد فاطمه نقش زمین، بقیت الله آجر کرد.